بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله. اللهم صل
على
سيما بقية الله في الأرامين واللعن على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث اولمون که درباره ابتداء وقت صلات بود دیگه تموم شد، ابتداءش رو گفتیم از اول اللیل بعد نماز عشا پیش میاد. انتصاف لیل یک وقتیه که فضیلت داره براش، یعنی یک وقت خصوصیه که یک مرحله ای از افضلیت یا به تعبیری بگیم فضیلت توش هست. مرحوم آقای بعد بحث دومی مطرح کردیم در مورد انتهای وقت، که انتها هم شد فجر دوم، اذان صبح، فجر صادق. مرحوم صاحب علوه آخر کار یه تعبیری دارن، میفرمایند که ول افضل اتیانها فی وقت سحر و هو سلسل اخیر من اللیل. یه افضل داریم توی موقع اتیان، و اون افضل اتیانش در وقت سحره که اون سلس اخیر لیل باشه. ببینید عنوان سحر و عنوان سلس اخیر لیل ظاهرا دیگه تو این کاغذش نیست، امروز نشد پرینتشون رو بگیرن بیارن، حالا شنبه براتون بیارن. این بحث سوم بود که افضل اوقات بوده باشه. بحث اول و دوممون تموم شد، حالا بحث سوم هستیم. تو بحث سوم فمن افضل اتیانش در وقت سحر، وقت سحر رو ثلث اخیر لیل میگیرن. بعد میفهمن افضلش علی قریب من الفجر، افضلش اون زمانیه که قریب از فجر بوده باشه. گفتیم که تو اینجا باید ادله روایی رو بررسی کنیم تا ببینیم وقت فضیلت چیه، چون تو اینجا اختلاف هست بین اهل. مثل صاحب عروه میگه ثلث اخیر لیل، بعضی از بزرگان مثل آقای حکیم استثناء میزنن، ثلث اخیر لیل رو میان میگن که اون ثلث اخیر لیل، افضل وقت صلات شب اون موقع ثلث اخیر، که حالا بعد این دلیلشون چیه رو ثلث اخیر. روایات رو که نگاه میکنیم میبینیم که روایات هم بسیار عناوین مختلفی توش هست، کما این که این افضل رو اومدن گفتن سولز، بعد یه تعبیری دارن و افضلهو یعنی افضل اون افضل، افضل افضل اوقات، اونو هم صاحب عروه آخرش میفهمن و افضلهو القریب من الفجر، نزدیک به خود فجر بوده بشه، یعنی هرچی نزدیک به فجر بشه قریبتر میشه، افضلتر میشه. این هم تو اینجا هم بعضی اون فهمه ما این حرف رو قبول نداریم. این که افضل اینه که کل نماز شب رو قلیبه به فجر بخونید، این هم قبول نداریم. افضل مرحله اول، ببینید افضلیت درجات داره دیگه، افضل در مرحله اول شد سلس اخیر یا به تعبیری سدس اخیر لیل. افضل در رتبه دوم که افضل الافضل بوده باشه شد قریب از فجر، یعنی یه جوری بخونید که متصل به فجر بشه، این میشه افضل افضل دیگه، بهترین حالت میشه. بعد ادله روایی رو بررسی کنیم، تو هر دو مقام ایراد هست. تو اون افضل عادی که فرمودن ثلث لیل، بعضیا فرمودن نه سدس آخر لیل، یعنی تقریبا وقتو یه تیکه زیادشو بردن. سلسلل خیلی فاصله داره تو سلسلل، تقریبا دو ساعت فرقشه بودن تو بعض موقع، دو ساعت فرقشه تو این افضلیت در مرحله اولو. این هم که ایشون فرمودن که افضل الافضل قبل از فجر، بعضی این هم میگن نه خیر افضل توضیحه، کمان که دیدیم از روایات پیغمبر خدا، ما اول بس که وارد شدیم روایاتی بود از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که حضرت چهار رکعت رو بلند می‌شدن می‌خوندن، دوباره می‌خوابیدن، دوباره چهار رکعت رو می‌خوندن، بعد بلند می‌شدن دیگه اون سه رکعت آخر رو می‌خوندن و بعدش هم متصل می‌شد به نماز صبح، نافله صبح و نماز صبح، یعنی وسطش حضرت می‌خوابیدن. بعضی فهمیدن سیره پیغمبر خدا این بوده، پس افضل اینه. این افضل افضلی که شما فرمودید موردش منحصر میشه برای چی؟ برای اون سرکت آخر، یعنی برای نماز شب و نماز وتر منحصر با اون میشه. سیره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بوده که اون سرکت آخر رو قبل الفجر میخوندن، اونه که افضل، افضل اینه که نزدیک فرض باشه، و الا بقیه قسمت های نماز شب افضل افضل نیست. افضل افضل اینه که تو شب تقسیم بشه، اول 4 رکعت بعد بخوابه، یعنی بعد انتصاف لیل 4 رکعت بخوابه، دوباره 4 رکعت بخوابه، بعد دوباره بلند شه 3 رکعت رو بخونه. این افضل و افضله. اینم رو قاعده است، رو باش قبلا خوبی و صحیح بود. حالا وارد طوائف روایی بشیم. بعضی از روایات، ببینید این عنوان ثلث لیل رو به عنوان افضل گفتن، این عنوان ثلث لیل عنوان دیگه هم در کنارش هست، مثلا یک عنوان عنوان آخر لیل، یه عنوان دیگه ای که اومدن ذکر کردن عنوان ما عنوان سحر، عنوان آخر اللیل، عنوان سحر، بعد یه عنوان فجر اول هم تو روایات میبینیم، عنوان فجر اول، آخری عنوان ثلث هم میبینیم، ثلث اخیر از لیل. روایاتشو بخونیم ببینیم وقت افضل چیه. یک سری روایات به عنوان آخر اللیل اومده، یکیش اینه، شیخ طوسی محمد ابن الحسن بسنادی یعنی حسین ابن سعید، ان صفوان، ببینید سند تا حالا تمام صفوان، ان ابن بوکی، ان زراره، یعنی اسناد شیخ طوسی به حسین ابن سعید، حسین ابن سعید از اجلاس، بعد 3 نفر از اصحاب اجماع پشت سر هم میاد، یکی صفوان، بعد ابن بوکی، بعد زراره. منتها این روایتو بهش صحیح زراره میتونن بگن، معروف نیه که بگن موثقه، بخاطر اینکه ابن بوکر ولو از اصحاب اجماع بودم خب اصلا که فتحی داشته و به همین جهت این روایت رو موثقه حساب میکنن. این یک جهت. روایت هم متنش اینه، قلت از زلال قال قلت و لبی عبدالله علیه السلام ما جرت به سنت و فسلات، سنت در نماز چیه؟ حضرت میفهمن سمان و رکعات از زوال و رکعتان بعد از ظهر و رکعتان قبل العصر، اینو تا حالا فعلا مربوطه به بحث نماز ظهر است که قبلا بحثش کردیم، و رکعتان بعد المغرب، بعد حضرت اینجا شاهد کلامه، و 13 رکعه من آخر اللیل من الوتر و رکعتا الفجر، اینو تعبیر آخر اللیل آوردن. حالا فرض این که آخر اللیل چیه؟ آخر نسبیه، شما آخر اللیل چی میخواد بگید؟ آخر لیل رو میتونید بیاید بگیم اون آخر قریبه به فجر، آخر آخرشون، اون یه معنیست برای آخر لیل، درجات داره، آخر بودن نسبیه، ببینید آخر بودن همیشه نسبیه. اون آخر آخر رو اگر بگیرید همون شاید منطبقه بشه به اون قریبه من الفجر، اون آخر آخر لیل دیگه آخرش، اما بستگی داره، اگر یه مقدار نسبی بخواد بسنجید، مثلا شاید 2-3 ساعت آخر شب هم بگن که آخر شب شده دیگه، نسبی هم اینجوری نیست، آخر لیل یه عنوانی نیستش که منطبق بشه فقط تو نیم ساعت، نسبیه، وقتی که طول شب رو در نظر میگیرید ببینید آخر لیل به چی صرف میکنه، به اون 2-3 ساعت آخر هم صرف میکنه. پس این عنوان آخر لیل نمیتونی وقت مشخصی رو بده، اینگار یک وقت عامی رو برای ما داره مطرح میکنه، به اون عنوان عام خودش شاید شامل فجر اول میشه، قبل فجر اول هم شامل میشه، اینو همه شامل میشه آخر اللیل، عنوان خاص نیست. اینی که حضرت اینجا اومدن فرمودن اینه که سامنه بود آخر اللیل رو ما به اون عنوان کلی اومدن مطرح کردن، ما بگیم عنوان خاصه نه ازش ثابت نیست، بگیم عنوان عامشه اینم ثابت نیست، فعلا ببینید نسبیه، فعلا همجور فرمودن آخر اللیل 13 رکعه من آخر اللیل من هلوت و رکعتا الفجر. حالا روایت تتمی داره که قلت و فهذا جمیع و ماجرت به سنه از الفران، نه بعد یه تفسیر داره که حالا دیگه نمیخونه، مربوط به اینجا نیست. روایت دوم صحیحه سلیمان ابن خالد، اینم باز عنوانش رو بخونیم، محمد ابن الحسن بسنادی عن حسین ابن سعید ان عثمان ابن عیسی، ببینید عثمان ابن عیسی علی قولن از اصحاب اجماع، فقط یه چیزی هست اینه که این روایت سلیمان ابن خالد و با این عثمان ابن عیسی از اصحاب اجماع مثل همین ابن بوکر، اونم میگن با این واقفی شده بود، اون فتح این واقفی، اما ظاهرا این که از واقفی بودن رجوع کرد، علی ظاهر عثمان ابن عیسی از واقفی بودن رجوع کرد و لذا روایتش ما به عنوان روایت صحاح می نویسیم، اگر تو جایی اسم ایشون بوده باشه روایت صحیح حساب می‌کنیم. تو ابن بوکر موثقه می‌نویسن، اما توی عثمان ابن عیسی این صحیح است. علا قولن من اصحاب الاجماع، یعنی فقیه هم بوده، شخص بزرگی بود. اونم نقل کرد از ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان، از سلیمان ابن خالد، خود سلیمان ابن خالد هم که قبلا هم داشتیم روایت ازش، گفتم از ثقات امامی است. بلکه ما از این قرائنی تو تعبیری که نجاشی تو کتاب رجالش داره استفاده کردیم، همون اوائل بحث فقه، هم اوائل کتاب صلات، شاید تو بحث روایت نماز جمعه بود، تو اونجا گفتیم که علی الظاهر سلیمان بن خالد با توجه به اون قرائن از اجلا هم هست، نه فقط یه سره خالی بوده باشه. صحیح سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام قال صلات النافله ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر و ست رکعات بعد از ظهر، این 8 رکعت مال نافله ظهر، 6 رکعت بعد از ظهر، 2 رکعت قبل از ظهر، اینم 8 رکعت نافله است، 4 رکعات بعد از مغرب، اینم رکعات مغرب، رکعتان بعد از عشاء الاخره. بعد فن تقرا فیها، تو اون 2 رکعت نماز عشاء درش میخونی 100 تا آیه رو قائما او قاعدا و القیام افضل. البته اینو ما رباتش اونجا هم آوردیم، اون اوایل تو بعضی جاهای تعبیر داره که قیام افضل، لذا بعضی بر اساس همین اون 2 رکعت نافله عشاء رو قائما میخونن. دیدین بعضی عمل میکنن قائما هم میخونن. غیر از اینم بازم روایت داریم، غیر از این روایت بازم روایت دیگه هم داریم که دلالت بر این میکنه چون نماز عشاء رو میشه قائما خوند اون 2 رکعت نشسته رو.
یک رکعت بخونن یا 2 رکعت
بخونن؟ نه قائما 2 رکعت قائما 2 رکعت بخونن. بعدم داره ولا تعده ما من الخمسین، اگر اینجور خوندی دیگه اون از اون 50 حساب نکن، زیادی یادتر هم میشه، از اون 50 دیگه حساب نکن.
نوافل
میشه اون 52 دیگه. بله، لذا حضرت فرمودن ولا تعده ما من الخمسین قائما بخون. حالا توش 100 تا آیه خونده بشه، اونی که توش فضیلت داره اینه که تقرا فیه ما 100 آیه قائما او قاعدا و القیام افضل، 100 آیه قرآن هم خونده بشه، یه خصوصیت تو نافله عشاء. بعدش میفهمن و ثمان رکعات من آخر اللیل، همون 8 رکعت نماز شب میخوان، میفهمن تقرا فی صلات اللیل به قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون فی الرکعتین الاولتین و تقرا فی سایرها ما احببت من القرآن ثم الوتر سلاس و رکعات. وتر رو گاهی وقتا تو روایات اطلاق میکنن به خصوص اون یک رکعت مقابلی که وقتی مقابل شرف بیارن، میگن شرف و وتر، این وتر یعنی همون نماز یک رکعت. اما گاهی وقتا در روایات کلمه وتر که گفته میشه اسم برای هر ستاست، یعنی به میگن 3 رکعت نماز وتر. این از باب تقلیبه، مثل که میگید شمسنگ قمرنگ، شمسن که میگید شمس و قمره، میگید شمسن. وتر گاهی وقتا از باب تقلیب اسم هر سه قرار میگیره، با اینکه اونا شفعه، نماز شفعه، وتر اطلاق به هر ستا میکنه، چون ستا رو با هم میخوندن، نماز شفع و با نماز وتر رو با هم میخوندن این سه رکعت رو. نه دیگه همین باب تقلیب، خب به هر حال بعد تقلیب توش اونی که اهمه اطلاق میشه، وقتی میگن شمسین از باب اهمیت شخص، این اسم اون یکی هم میگید باب تقلیبه، حالا تو تقلیب اسم کدوم رو میزدن؟ ماول اهم، از اون مربوط به باب تقلیبه. وقت تو تقلیب کدوم اسم میزدن؟ اونی که باب اهم، اونی که اهم بوده باشه. این هم که انه از این بابه که گاهی وقتا وتر به هر سه اطلاق میشه، نه اینکه واقعا بگی نماز وتر 3 رکعته، نه به این نماز شفع هم داخل حساب میکنن و وتر اطلاق میکنن. ظاهر میدونید ظاهرش این که همون اطلاق وتر بوده باشه، به نظر اینجور میاد. حالا چون که اون خود این که حالا ما بگیم به فتحه یا به کسین ذکر نشده تو روایات، یعنی حرکات که چی نقطه ها هم نمی نوشتن از شدت اینکه کتب قدمات اون کتب خطی که مال این چیز اولی شما نگاه بودید نقطه ها نوشته نشده، برای همین برای ماها خوندنش گاهی وقتا سختم میشه، حتی نقطه ها هم نمیشه یه چه برسه به حرکات. اما خب اون محتمل هست، بله اونم بچه محتملیه، نمیخوایم کلا رد کنیم، اما علاوه بر اون میشه که اطلاق رو عام گرفت که ظاهرا اشکالی نداره، ظاهرا هم اشکال نه تجربت رو به کار ببریم. تقرأ فیها جمیعا، بعد داره که بعد تقرأ فی سارا ما احببت من القرآن ثم الوتر ثلاث رکعات تقرأ فیها جمیعا قل هو الله احد و تفصل بینهن بتسلیم ثم بتسلیم. میفهمن تو همش قل هو الله احد میخونه تو این شفع و بعد دیگه تو همش قل هو الله. خب ببینید باز اینجا روایات دیگه خواستم ذکر شده در به خود نماز وتر. اگر بخواد انسان یک سوره بخونه همون سوره قل هو الله احد، اما خب مثلا چرا کیفیت های دیگه وارد شدی محبستین و سه تا قل هو الله مثلا اینا خب به حال چرا که وارد شد. ثم الرکعتان اللتان قبل الفجر تقرأ فی الاولی منهما قل یا ایها الکافرون و فی الثانیه قل هو الله احد. حالا خلاصه شاهد سر این بود، اینجا فرمود ثمان رکعات من آخر الليل، روایت هم صحیحه بود، اون هشت رکعت رو وقتش رو من آخر الليل قرار دادن، عنوان آخر الليل بود. این دو تا روایت. یه روایت دیگه ای هستش روایت سعید ابن نظر، این خیلی مشتمل بر ضعفاست، اینم بعضی بهش استدلال کردن فوقلاده توش ضعفا رو داره، این قابل استناد خیلی نیست، تو معانی الاخبار هم بوده. من فقط خیلی سریع همجور میخونم. شیخ صدوق از پدرش ان عبدالله ابن الحسن، این عبدالله ابن حسن مؤدبه، این اصلا به صحبتش جایزه که نشده، ان احمد ابن علی، احمد ابن علی الاصفهانی بهش هم اطلاق کردن، این هم هیچ جا به صحبت براش ذکر نشده نیدم. ان ابراهیم محمد، این ابراهیم محمد ثقفی معروفه، این ابراهیم ابن سعید ثقفی، این ابراهیم محمد چرا اون سقص امامی هم هست. از علی ابن محمد، این هم یکی از شیوخ ری بوده و این هم معلوم نیست، یعنی به صحبتش جایزه که نشده. از منصور ابن عباس، منصور ابن عباس رازی، اونم به صحبتش ذکر نشده. از حسن ابن علی ابن نظر، اونم از سعید ابن نظر، کدوم از این دوتا هم باز دوباره به صحبتشون ذکر نشده. روایت فوق‌العاده ضعیفه. مثلا خب که این روایت داره که المال و البنون از امام صادق علیه السلام، المال و البنون زینت الحیات الدنیا و ثمان رکعات من آخر الليل و الوتر زینت الاخره، اینم به این عنوان ذکر شده، اما سند فوق‌العاده ضعیفه. روایت بعدی روایت مرازمه. این روایت مرازم و آقای خویی بهش استشهاد کردن و این روایت رو معتبر دونستن. حالا ظاهرن این که نمیتونیم اینو، ما حالا همه جای خویی معمولاً یه اشکال میکنن، اینجایی که مشکل بوده حالا ایشون خواستن تصحیحش بکنن. ببینید روایت اینه، محمد ابن الحسن به اسناد احمد ابن محمد، که قاعدتا احمد ابن محمد ابن ایساس، احتمال ابن خالد برقی هم توش هست، هر دو صفت، انا علی ابن الحکم که اونم از اجلائه، همجور داره ان هارون ان مرازم. خب این هارون مبهمه کیه؟ ما چندین تا هارون داریم، یه سری چندین تا هارون داریم، شاگرد امام صادق، از امام صادق روایت میکردن، یکیشون هارون ابن خارج است، این زیادتر شاید از بعضی از اونام شاید زیادتر هم روایت داشته باشه، اما هیچ قرینه ای نداریم که این هارون ابن خارجه باشه. مرازم ثقه امامیه، مرازم از ثبات امامی است، اما این هارون رو ما قرینه ای پیدا نمی کنیم. آقای خویی ادعای فرمودن، فرمودن فانه ابن خارجه از ثقه علاما تقتضی ارایت و طبقه و ملاحظت راوی و المروی و اند و نحوه و غیرها. ببینید این که فرمودن مقتضی طبقه است، بله طبقه ی هارون ابن خارجه میخوره به اینجایی که از یک از مرازم نقل بکنه و او از امام صادق، اما طبقه دیگران هم میخوره. هارون ابن خارجه خودش کاری مستقیم از امام صادق نقل کرده، خب حالا یه دفعه از مرازم نقل کنه، افرادی که توی یه طبقه گاهی تو طبقه که از امام صادق علیه السلام نقل کنن، گاهی میتونن مستقیم نقل کنن، گاهی هم از یک کسی دیگه نقل کنن که او از امام صادق علیه السلام نقل کنه، این هیچ اشکالی نداره، اما افراد این طبقه منحصر به هارون ابن خارجه نیست، چندین تا هارون دیگه هم تو طبقه شاگرد امام صادق و روات داریم. پس صرف این که خودش طبقه بوده باشه، این که ایشون در این طبقه بوده باشه، خود صرف این نمیتونه، چون چندین نفر هارون دیگه هم تو این طبقه هستن،
هارون‌ها ضعیف
توشون مجهول داره. اما حرف دوم، بله حرف دوم میگه فرمان آقای خویی حرف میزنن، فرمان که و ملاحظت راوی و المرویانن، این مبنای خیلی خوبیه که ما بتونیم شخص و مجهول رو با راوی و مرویانن بشناسیم. ببینید این خیلی جا به درد میخوره، شما وقتی که خواستید راوی مرگم بشناسید، من شاید یه دو ساعتی شاید فقط میگشتم که اینو پیدا بکنم که یه جای دیگه بوده باشه که علی ابن حکم تو این روایت نقل کرده باشه از هارون ابن خارجه، جایی نداشت. علی ابن حکم یه جای دیگه، این راوی گاهی وقتا راوی قلین است، اگر یک جای دیگه پیدا میکردیم که علی ابن حکم نقل کرده بود از هارونی که هارون ابن خارجه باشه، ما حرفمون تمام بود. همین یکیش هم ما گفتیم کافی، گفتیم به قلین راوی، به قلین راوی گشتم، یک دونه مورد دیگه پیدا نکردم که علی ابن حکم نقل کنه از هارون ابن خارجه، مشخص باشه این. از اون ور یک دونه مورد که هارون نقل کنه از مرازم، اونم هارون ابن خارجه باشه، اینم پیدا نکردم. یک مورد دیگه، یعنی ظاهرا این که راوی و مرویون هم خوبه، اما تو یک مورد دیگه این سند نبود. مثلا تو روایت دیروزی دیدید مثلا مبهم بود، گفتیم که از قرینه راوی و مرویون هم پیداست که کی مراد کدومی که مردد بود، یه موردی تو دیروز داشتیم تو روایت خوندیم، از قرینه راوی و مرویون راحت میتونستیم پیدا کنیم. گفتیم اون کسی که راوی ازش نقل میکنه و اون هم نقل داره میکنه از دیگری، این آقاست. اما اینجا در مانحنفی نه موردی که راوی و مروی هر دو جتازه، همین علی ابن حکم باشه راوی و مروی و ان هم مرازم باشه، نه اصلا یکیشون، یعنی یه جا روایت دیگه بوده باشه که هارون ابن خارجه، تو روایتش من خیلی گشتم، هارون ابن خارجه یه جا از مرازم نقل کرده باشه، هم گفتیم هارون ابن خارجه است، پیدا نکردیم.
حالی روز روایت داشتیم ان ابراهیم داشتیم، هاشم ابراهیم،
بله ابراهیم، بله. ببینید اون مبانی اینجا هیچ کدوم صدق نمی کنه،
مثلا همون که مثلا بدون
اون ابراهیم اینجا صدق نمی کنه، نه اینجا اینجا صدق نمی کنه، یعنی اینجا مشهورترین هارون زمانش یکی دیگه شد، اون که صدق
نداشته نسبت به اون یکی، مثلا
نه مشهورترین هارون زمانش اینجوری، نه اینجوری نیست،
یعنی اگر
هارون رشید معلوم نیست کیه، معلوم نیست، یعنی یه وقتی که مثلا شما میگید احمد ابن محمد، احمد ابن محمد خیلی معروفه، روایت قبل رو میرید نگاه میکنید، من چه همین روایت قبلش هم نگاه کردیم، روایت قبل رو میرید نگاه میکنید، مثلا دیروز گفتیم آقا اینجا بدونه قید اومده، روایت قبلش هم نگاه کردیم دیدیم که مثلا حسن ابن علی ابن فضال مراد بوده، پس این قطعا حسن ابن علی ابن فضاله، مثلا تو مدرسه نری همین کارو کرد، یا تو مورد اون روایت معلوم کلینی گفتیم جای دیگه همین راوی و همین مربیون ان هست، صفتش ذکر شده، معلوم میشه این کیه دیگه، از تردید خارج میشه. اینجا جایی که راوی تو یه جا مستعد باشه همین سبک، یعنی علی ابن حکم از هارون نقل کنه که هارون مشخص باشه که هارون ابن خارجه است، یا بالعکس هارون ابن خارجه یه جا از مرازم نقل بکنه، یعنی یه جا قرین راوی و مروی ما پیدا نکردیم، حالا شاید یه دفعه باشه، من الان خیلی گشتم،
یعنی یه جا خویی باز کردن دیگه
بله، حالا اینجا را آقای خویی باز کردن و از اتفاق ما هر چی گشتیم مبهمه، زن آقای خویی بر اساس طبقه رفتن جلو، من تو طبقه هم که نگاه کردم تو این طبقه چندین تا هارون دیگه هم داریم، تو این طبقه چندین تا هارون دیگه هم داریم، لذا این هارون الان تو اینجا چیه نمیشه خلاصه شناختتش، لذا در حجیت این روایت یا باید مبنای مثل آی بهجت رو داشته باشید که اگر یکی از اجلا از کسی نقل کنه او ثقه است، علی ابن حکم رو بعضی همجور ثقه امامی حساب میکنن اینجور، اما ما گفتیم نه علی ابن حکم از ثقات عادی نیست، از اجلاه، آی بهجت اینو قائل بودن، اگر یکی از اجلا هم نقل کنه اونو مستثقه میدونستن، یا رو این مبنا بیاد جلو، یا رو مبنای میرزای ناینی که روایات شیخ توسی رو هم در تهذیب اینا رو اعتبار رو براش قائل بودن، تقوم بیانی که تو اجود تو تقریرشون بود که کل کتب اربر فرمودن، یا رو مبنای میرزای ناینی بیاد اما رو اون مبنا، یا رو مبنای بچت بیاد به نقل علی ابن حکم، اگر رو یکی از این دوتا مبنا بیاد دیگه این هارون به هر حال یه بچه توصیق پیدا میکنه، هارون نقل جلیل القدر، یا نه اصلا میگید روایت روایت تهذیب، اگر این دوتا مبنا رو اومدید مسئله حل میشه، حجیتش هست تمام. حالا خود روایتش هم قلت له، امام صادق علیه السلام، قلت له متى صلی صلات اللیل، حضرت به سیغه عرق هم دن صلها فی آخر اللیل، این مسلم فی آخر اللیل برای بیان وقت افضلیته، یعنی از نصف شب دیگه قطعا به نظر اینو وارد شده وقتش، ما که میگفتیم از اول شب، اما از نصف شب قطعا وارد شده. این که عمد فهمدن به آخر لیل، عنوان آخر لیل صدق افضلیت مال اون عنوان، این هم یه روایت دیگه داشتیم که روایت مرازم بود. طائفه دوم روایتی که به عنوان سحر وارد شده، که حالا بعد در مورد سحر باید بحث کنیم، مراد سحر چیه؟ سحر آیا سلس آخر لیلشون سحری عنوان عرفیه؟ اکبر ببینیم از روایات یا از عناوین عرفی بتونیم به دست بیاریم که سحر چه موقعی میگن. بعضی رو تعبیر کردن و گفتن سحر سلس آخر لیله، یعنی عنوان سحر رو با سلس آخر لیل اومدن منطبق کردن. روایتی که به عنوان سحر اومده باشه، این روایت سندش هم همشون از اجلات محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین بن سعید عن حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماعه، عن شعیب، این همون شعیب اقرقوفیه، شعیب یادتون باشه، شعیب اقرقوفی و شعیب ابن یعقوب بود به نظرم، شعیب ابن یعقوب اقرقوفی از ثقات اجلا این شعیب، اونم از ابی بصیر نقل میکنه، خب ابی بصیر یحیی المرادی اونم از اجلا و از اصحاب اجماع. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن التتبع باللیل و النهار، از نماز نافله لیل و نهار پرسیدم. فقال الذي يستحب الله يقصر عن ثمان ركعات عند زوال الشمس و بعد از ظهر ركعتان و قبل از عصر ركعتان. ببینید اینجا برای نماز عصر ظاهرش اینه که 4 تا ركعت فقط ذکر کردن، بعد از ظهر ركعتان، قبل از عصر ركعتان و بعد از مغرب ركعتان. حضرت دارن اون چیزی بیان میکنن، نه اینکه نفی ما ادا این بوده باشه، این از تتبع در لیل و نهار که سوال کرده. ببینید همیشه این ما یه قاعده داریم، گاهی وقتا حضرات تو بیانی امر مستحب تمام موارد رو ذکر نمیکنن، فقط در یه حدی ذکر کردن، مثلا این دو رکعت رو بخون، اون دو رکعت هم بخون، اینجوری نسبت به مورد شخصی، نه اینکه قاعده کلی این بوده باشه که، یعنی لا غیر توش نداره، اثبات شیء نفی معدا نمیکنه که این منحصر در این بوده باشه. این پرسید مثلا نماز شب و روز چه نوافلی انجام بدم. ببینید از این روایات اهمیت ها استفاده میشه، یعنی گاهی وقتا حضرت اشاره به مقابل اهم میکنن، اهم ها رو ما پیدا میکنیم، مثل اون روایت که بود که میفهمدن که اون 3 رکعت آخر شب رو بخونید، اون یه یا میفهمدن اون 1 رکعت وتر رو بخونید، اینا اهمیت رو میمد ذکر میکرد، اون 1 رکعت رو اون اهمه. اینجا ازش پیداست اون 8 رکعت ظهر مهمه، از نمازهای نافله عصر 4 رکعتش خیلی مهمه، اینا همه نسبت به اون 4 رکعت دیگه، از نافله مغرب 2 رکعتش لااقل خونده بشه، اون 2 رکعت مهمه، لااقل اون 2 رکعت خونده بشه، یعنی اشاره به این نکته هاست که اون چیزایی که اهمه لااقل خونده بشه چی هست. و قبل الاتمت رکعتان، این لعل دم دو نماز مغرب این بوده باشه، چون قبل الاتمت رکعتان یعنی که انهو وقتی که نماز مغرب رو میخونی 2 رکعت بلافاصله بعدش بخون، بعد وقتی که خواستی نماز عشا رو بخونی 2 رکعتش رو از نهو نافل مغرب بذار کنار خود نماز عشا، پس بنابراین برای نماز مغرب همون 4 رکعت میشه. بعد داره و من السحر ثمان رکعات، برای سحر 8 رکعت، این یه پیداست نماز شبه، و من السحر ثمان رکعات ثم یوتر، بعد یوتر، والوتر ثلاث رکعات مفصوله، وتر 3 رکعتی که مفصوله خونده میشه، ثم رکعتا به مفصوله خونده میشه، این همون 2 رکعت با 1 رکعت، اسم هر دو رو وتر گذاشتن چون با هم خونده میشه وتر. بعد میفرمایند که ثم رکعتان قبل صلات الفجر، 2 رکعت رو باید قبل صلات فجر خوند، و احب صلات اللیل الیهم آخر اللیل. باز ببینید تو اینجا با اینکه فهمیدن سحر این کار رو بکن، 8 رکعت بخون، ثم رکعتان قبل صلات الفجر، بعد یه دفعه فهمیدن احب صلات اللیل الیهم آخر اللیل، این یه تعبیریه که لعل یه قرینیتی برای ما درست بکنه که مراد از اون آخر اللیل چی بود؟ قبل الفجر بود، یعنی اون آخر اللیلی که گفتیم آخر اللیل بخونید، گفتیم نسبیه، اینجا حضرت می فرمان تو سحر اون 8 رکعت رو بخونه، احب نماز شب کدوم قسمت اون هشت رکعت است یا اون سه رکعت؟ سه رکعت. میفهمن احبش چیه؟ احب صلاة اللیل دهمه آخر اللیل. اینجا مراد آخر اللیل چیه؟ اون آخر اللیل که به معنی قبل الفجر کنده. این اشاره تو اینجا آخر اللیل به اون معنی یک چیزی رو تو ذهن ایجاد میکنه که لعل آخر اللیل اونجا رو شامل بشه. اما خلاصه وقت عنوان سحر رو هم آورده، طائفه سوم رواياتي که به عنوان فجر اول، حالا ان شاء الله باشه برشم برسان الله.